أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی روی شهدا، امام شهدا، اموات دست جمع حاضر، عزیزی که عکسش زینت بخش مجلس و محفل هست، امامزاده شریف و عزیزی که در جوارشون این جلسه رو داریم برقرار میکنیم، شادی رو همشون، صلواتی محمدی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یکی از کتابهایی که بین ما شیعیان غریب و مظلوم هست نهج البلاغه آقا امیرالمومنین. ما دو نوع مظلومیت داریم. گاهی شخص مظلومه، پستی بهش نمیدن، مقامی بهش نمیدن، با این که شایستگی داره. این مظلومیت اولیه که بر امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل شد. علی ابن ابی طالب 25 سال از حق خودش محروم شد، ولی در این حال خانه نشین نبود، در این حال در گرماگرم حوادث روزگار حضور داشت. اما یه مظلومیت مضاعفی وجود داره که امروز ما داریم تحمیل میکنیم به امیرالمومنین، و این مظلومیت، مظلومیت شخصیت مولا امیرالمومنین. این که من بچه شیعه، منی که مسلمانم، منی که میگم شیعه امیرالمومنین هستم، اما با نهج البلاغه مولا علی ابن ابی طالب انس ندارم. نهج البلاغه که پیاده کننده قوانین قرآن کریمه. چرا نهج البلاغه امروز بیشتر از هر روزی نیاز من و شما هست؟ به خاطر اینکه نهج البلاغه کلمات مولاست، خطبه های مولاست، نامه های امیرالمومنینه که زمان حکومت مولا، در اون حدود 5 سالی که امیرالمومنین حاکم کوفه بودن و حاکم کل منطقه مسلمانان بودن، ایراد کردن. اگر ما با مدیریت سیاسی امیرالمومنین آشنا نباشیم، نمیتونیم امروز جهتگیری و موضع دقیقی داشته باشیم. باید بدونیم امیرالمومنین فرقی که داره با پیامبر اینه: پیامبر غزوه هاش، جنگ هاش کاملا مشخصه، طرف مقابل مشخصه، مشرکینن، کفارن. تو جنگ خندق همه ی مشرکین و کفار اومدن که اسلام نوپا رو به زمین بزنن. اما امیرالمومنین علی علیه السلام نبردی که میکنه نبرد با مسلمان هاست، یعنی در مقابل اهل قبله میسته. 3 جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج یا نهروان، جنگ با مسلمون هاست. و امیرالمومنین علی علیه السلام در متن حکومت اسلامی که پهناور هست داره این حکومت رو جریان میده و یه مدل ایجاد میکنه. امروز من و شما یه بچه شیعه و مسلمان باید با نهج البلاغه انس بگیریم، بفهمیم مولای ما، امیر ما، کلماتش، نگاهش چی است. اگه اینها رو بتونیم بفهمیم و به بدنه مردم منتقل کنیم، اون نهضت روشنگری که دغدغه حضرت آغاز انجام داد. اگر من قرار روشنگری کنم، من بچه حیاتی باید یه منبعی داشته باشم. اون مسلمان وقتی میگه مولا امیرالمومنین این مطلب رو فرموده، قبول میکنه. ولی اگر بخوای از یک شخصیت سیاسی بگی، شاید قبول نکنه. ولی اگر مستند کنی به نامه علی ابن ابی طالب، مستند کنی به خطبه علی ابن ابی طالب، قبول میکنه. خب امیرالمومنین علی علیه السلام تلاششو کرد که حاکمیت رو به دست بگیره، ولی این تلاش موفقی نبود، نشد. چرا امیرالمومنین شمشیر به دست نگرفت؟ چرا اینا رو قلقم نکرد؟ یکی از سوالایی که ممکنه عقبه ذهن ما باشه همینه. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه توضیح میده، میفرماید یک سیاست صبر و سیاست سکوت رو پیش گرفت. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام استخوان در گلو، خار در چشم تحمل کرد و 25 سال رنج رو کشید؟ امیرالمومنین میفرماید به خاطر حفظ مصلحت نظام اسلام، یه نظام نوپایی که آقا رسول الله تأسیس کرده. دشمنان داخلی منافقین داخلی، دشمنان خارجی، ایران، روم، اینها آماده هستن یک جنگ داخلی صورت بگیره و این نظام اسلامی رو برهم بریزن. رفقا، این که میفهماد حفظ نظام از اوجب واجبات هست اینه. امیرالمومنین حاضر شد به خاطر رسیدن به اون هدف مقدس حذف بشه از صحنه سیاست. ابو سفیان میاد به امیرالمومنین میگه، پیشنهاد میده، میگه علی تو دستور بده من مدینه رو پر میکنم از نیرو، تو فقط دستور بده. بعد امام علی علیه السلام میفرماد ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، میفرماد مراقب فتنه ها باشید. حالا شما همین مطلب رو نگاه کنید، ایام انتخابات میشه، یه سبای چند سبای دیگه ایام انتخابات ریاست جمهوریه، بچه های مؤمن اگر هدفشون هدف نظام اسلامی باشه دیگه من باید حل بشم این وسط، حفظ نظام اوجب واجباته. تو بحث شورای شهر، بچه های هیئت، بچه های مسلمان، اگر واقعا آدم میبینه بودجه میلیاردی میاد توی شهرداری، فرهنگی هنری شهرداری، اگر تفکر یه تفکر صحیحی اونجا حاکم بشه اینا رو جریان میده، و اگر تفکر غلطی خب کی باید جریانش به پیوست فرهنگی کارهایی که ما انجام میدیم باید مباحث اجتماعی باشه، ما باید تو عرصه اجتماع حضور پیدا کنیم. ولی اگر بین من و آقای الف رقابتی در بگیره، من باید ببینم ایشون توانمندتر هست، زمینه رو فراهم کنم، و این همون انسان هدفی میشه. انسان هدفی یعنی چی؟ یعنی هدف براش مهمه، برای من نباید مهم باشه من اینجا بشینم یا یه فرد دیگه، چون هر دو دارن میگن قال الصادق قال الباقر. یه جمله ای داره رهبری، خیلی رفقا اینو خیلی دقت کنید، آقا میفرمان که اگر لازم باشه من نردبان بشم، یه نفر پا روی دوش من بذاره، روشونه من بگذاره و بالا بره، ولی این پرچم رو بالا ببره و به هدف برسه، من این کارو انجام میدم. این خیلی مهمه، این تو مجموعه تشکیلات حل شدن و خودشو آدم نبینه و اون هدف براش خیلی مقدس باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام حل میشه، امیرالمومنین با تمامی شایستگی هایی که داره برای مدیریت جامعه اسلامی تو این مدیریت سیاسی، سیاست صبر و سکوت رو جلو میگیره. به قول اون نویسنده میگه امیرالمومنین مثل مادری بود که برای حفاظت از بچهش از بچهش گذشت. دیدید مثلا دو نفر بودن سر بچه دعوا کردن، دو تا خانم بودن، این گفت بچه منه، اون یکی گفت بچه منه، اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام قضاوت کنه. امیرالمومنین گفت من بچه رو باید نصفش کنم، نصفو به این بدم نصف اون. اون مادر برای اینکه حفاظت بشه گفت نه نه، این بچه من نیست، این بچه باشه برای شما. میگه امیرالمومنین مثل مادری که برای حفاظت از بچهش از بچهش گذشت، برای حفاظت از نظام اسلام. این جمله رو بارها بگیم، این که میگه حفظ نظام از اوجب واجبات یعنی چی؟ رهبری میفرماد امروز ما تو پیچ تاریخی هستیم، خیلی مهمه عزیزان رفقا. میگه نبرد حق با باطل تو اوج خودش هست، ما از این پیچ تاریخی عبور کنیم دیگه تمامه، دشمن با تمام توانش اومده، هر چی تو چنته داره آورده، با انواع و ابزار شهوات و ابزار گناه دیگه آورده جلو، دیگه داره رو بازی میکنه، مثل این قماربازایی که رو بازی میکنن، دیگه چیزی عقب نیست، هر چی برگه داره رو کرده دیگه، همینه، یکم تحمل کنیم، عبور کردیم. امیرالمومنین در خطبه 11 در نهج البلاغه میفرماد تد فی الارض قدمک، تو جنگ جمل محمد ابن عنفیه وقتی پرچمو ازش میگیره این نکته رو بیان میکنه، و محمد تو جنگ تدفل ارض قدمک، این پاهات رو محکم روی زمین بگذار، سست نباش، با قدرت جلو برو. بعد میفرماد وحیر الله جمجمتک، سرت رو به خاطر خدا آریه بده، بگو از من از خودم هیچی ندارم، عر الله جمجمتک. بعد میفرماد ورم به بصار که الا اقصال قوم، و نگاهت را به عقبه قوم بینداز، به عقبه لشکر بینداز، استراتژیک فکر کن، حالا اینو بزنی تا اون آخر باید بری جلو. ما امروز توی جنگ تمام عیار هستیم، باید از کلام مولا امیرالمومنین استفاده کنیم. اگر دیر به جنبیم، اگر کوتاهی کنیم، قیامت باید پاسخگو باشیم. یعنی آدم نگاه میکنه از صدر اسلام تا الان هیچ زمانی برای شیعه مثل امروز نبوده. هیچ زمانی نبوده. امروز شیعه تو اوج خودش هست و اگر خدای نکرده کوتاهی امثال ما باشه، بعدیها آدم میترسه بعد نماز بنشینن لعن کنن ما رو. یعنی به جایی که ما الان تسبیحات میخونیم، الله اکبر میگیم، الحمدلله میگیم، سبحان الله میگیم، لعن کنن ما رو که کلام ولی خدا رو زمین گذاشتیم و اون نظامی که باید خون هزاران شهید پاش ریخته شده و ما مأمور به حفاظت هستیم حفاظت نکردیم. این نکته اول. نکته دوم، در مدیریت سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام این مطلب که امیرالمومنین 25 سال خونه نشین نبود. یه دفعه میکنن 25 سال علی ابن ابی طالب خونه نشین بوده، کاری نمیکرده. نه، اگر عنوان بخوایم بدیم به آقا امیرالمومنین، امام علی مشاور اعظم خلفای ثلاث بود، تو متن امور سیاسی جامعه بود و چون مشاور بود دقیق مشاوره میداد، مشورت میداد. وقتی تو یکی از جنگ ها خلیفه دوم نمیدونه آیا جلوی افرادش قرار بگیره، عقب قرار بگیره، اینجا میاد با امیرالمومنین مشورت میکنه و امیرالمومنین مشورت صحیح رو میگه، میفرماد که نرو و جلوی لشکرت قرار نگیر، چون اگر دشمن تو رو در جلوی لشکر ببینه میگه این اصل عرب هست و اگر ما این رو بزنیم دیگه عرب از بین میره. آقا یا امیرالمومنین، شما که با اینا دشمنی، بذار بره. خیلی این نکته جالبیه. یعنی حتی تو مقام مشاوره یا قرار نگیر، یا اگه تو مقام مشاوره قرار گرفتی هر چی مصلحت طرف هست باید بگی و نمیتونی از مصلحت ها عقب نشینی کنی. امام علی علیه السلام میفرماد فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فنحثت فی تلک الایام. تو امور مختلف امیرالمومنین علی علیه السلام مشورت میداد. گذشت تا خلیفه دوم تمام شد، حالا خلیفه دوم چیکار میکنه؟ یه شورا تشکیل میده. اینجا رو دقت کنید، یک مطلب فوق العاده. یه شورای 6 نفر، کیا هستن؟ طلحه هست، زبیر هست، سعد بن ابی وقاص هست، عبدالرحمن بن عوف هست، عثمان هست و امیرالمومنین علی بن ابی طالب. طلحه به نفع عثمان کنار رفت، زبیر به نفع علی ابن ابی طالب کنار رفت، سعد ابن ابی وقاص رأیش رو داد به عبدالرحمن. حالا عبدالرحمن دوتا رأی داره. اومد خدمت امیرالمومنین، گفت من با تو بیعت میکنم. خیلی جالبه ها، یه لحظه آدم خودشو ببره جاهای مختلف، میخواد پستی مقامی بگیره. گفت ولی 3 تا شرط دارم: 1 کتاب الله، 2 سنت رسول الله، 3 سیره شیخین، سیره ابوبکر و عمر رو باید ادامه بدی. امیرالمومنین فرمود نه. جالب، 3 بار اومد خدمت علی ابن ابی طالب و گفت این کارو انجام بده، من با تو بیعت میکنم. یا علی، بگو چشم، بگو باشه. شما الان 13 سال داری عقب مینازی. خیلی نکته جالبیه که امام علی علیه السلام برای رسیدن به حکومت حاضر نشد حتی 1 دروغ بگه. بگه حالا این دروغ مصلحتی، یعنی واقعا بنده خودم باشم، میگه آقا دیگه مصلحت بالاتر از این، حق منه، آقا میخوان حق تو بهت بدن، ولی با دروغ. شما با یه دروغ میخوای بگی که این حق رو به دست بیاری. 13 سال دوباره حکومت رفت عقب. اینجا یه بحثی از آقا دارن تو کتاب انسان 250 ساله این نکته رو بیان میکنن، میفرمان اگر امیرالمومنین علی علیه السلام قبض قدرت و حکومت براش اصل بود حتما این کار رو انجام میداد و امروز اگر شعاع حکومت امیرالمومنین در سر تا سر عالم هست به خاطر اون صداقت و راستی، یعنی اون خط ممتدی که امیرالمومنین مقابل چشمانش هست. یه عبارتی داریم تو دعای ندبه هم میخونیم در مورد امیرالمومنین: ولا یخافون فی الله لومت لائم. این عبارت باید شعار من و شمای بچه های حزب اللهی باشه، بچه های هیئتی باشه. در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری خوف و حراسی نداره. آقا شما چرا این کار انجام دادی؟ شما کار حق رو انجام بده، ولو ملامتت کنن. دشمن ملامت میکنه، دوست ملامت میکنه، یه عده‌ای ملامت میکنن، هنوز هم هستن تو کتابهاشون. وقتی از امیرالمومنین علی علیه السلام نام میبرن، میگن امیرالمومنین کارش درست بود اما سیاستمدار نبود. عجب، سیاستمدار نبود، چون سیاست تو نظر اونا یعنی همین، برای رسیدن به هدف هر ابزاری رو استفاده کن. جالبه، ما تو عرصه فرهنگ چند تا نظریه داریم. یکیش نظریه استقلال فرهنگه. ما اعتقاد داریم مبناست فرهنگ امر مستقله، اصل پایه است، بقیه تبع فرهنگه. اقتصاد ما تابع فرهنگه، سیاست ما تابع فرهنگه. اما یه عده‌ای میدونن چی میگن؟ میگن فرهنگ تو یک ساختاری هست که این ساختار هر چی رو طلب کنه فرهنگ مطابق اون ساختار باید بازتولید بشه. تو استانداری بحث میشه، میگه آقا این دوچرخه سواری بانوان چجوریه؟ جواب استاندار چیه؟ میگه آقا مطالبه عمومیه. خیلی جالبه رفقا، نگاه کنید، این نظریه کارکردگراییه. نظریه کارکردگرایی میگه آقا حالا داره کارکرد خودشو انجام میده، این یکی مطالبه کرده اجتماع، چون اجتماع مطالبه میکنه ما باید مطابق نظر اجتماع کار فرهنگی بکنیم. امروز اینا مطالبه میکنن، فردا میگن مردم ما موسیقی میخوایم، خانه‌های موسیقی را بیافت. فردا میگن این کار رو انجام میدیم، این کار رو انجام میدیم. ولا یخافون فی الله لومت لائم. کسی که میخواد مدیر بشه تو مجموعه نظام اسلامی باید نظریه استقلال فرهنگی رو بفهمه. این که نظام باید یک نظام توحیدی باشه درک بکنه، نه به خاطر خوش آمد شرق یا غرب دائما عقب نشینی کردن، سستی کردن. اینا اشاراتی که امیرالمومنین میفرماد ولا یخافون فی الله لومت لائم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی وارد حکومت شد بعد از 13 سال عقب افتادن، ببینید حالا وارد حکومت میشه، همه جامعه اسلامی طالب امیرالمومنین هستن، اینقدر هجوم میارن که در نهج البلاغه شریف میفرماید حسنینم در فشار جمعیت قرار گرفتن. خب میان بیعت میکنن با امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا علی ابن ابی طالب باید شروع بکنه. امیرالمومنین تمامی امتیازات باطلی که تو این 25 سال رقم خورده به هم میریزه، مثل یک علکی که بالا پایین میکنن. میفرماید لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله. باید غربال اتفاق بیفت. یا علی مگه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میفرماید این نظام، نظام توحیدی نیست. زمان خلیفه دوم تو فیش حقوقی مسلمان‌ها یه چیزی اضافه شد به نام حق تقدم در اسلام. اونایی که سابقه در اسلام داشتن، اونایی که تو فلان جنگ بودن، مبلغ بیشتری تو بیت المال به حسابشون ریخته میشد. امیرالمومنین فرمود این پولها باید برگرده، ولو مهر زنانتون کرده باشید من برمیگردونم به بیت المال. یا علی این چی مطلبیه میگی؟ شما الان یه دفعه خودتو مقابل یه جبهه قرار میدی، جبهه طلحه، جبهه زبیر، جبهه عایشه، که به بهانه این قتل عثمان جنگ جمل رو بندازه. یکی دیگه از چیزایی که امیرالمومنین باید مبارزه کنه فامیل گرایی، پارتی بازیه. آقا معاویه برای چی، به چه دلیلی معاویه الان استاندار شام شده؟ خلیفه سوم فامیل بودن، بنی امیه اونجا قرار دادن، امیرالمومنین حذفش میکنه، جنگ صفین را میفته. یا امیرالمومنین کتابی یا سر این مطلب، آقا اینا تو مقام کلام راحت اما تو مقام عمل فوق العاده سخته. اگر ما امروز بخوایم همین مطلب رو دنبال کنیم، با همین خط جلو بیفتیم، اگه این مطالب رو ما به بدنه مردم منتقل کنیم، بگیم آقا حاکم اسلامی باید این ویژگی ها رو داشته باشه، اون فردی که من و شما داریم انتخابش میکنیم برای ریاست جمهوری، برای مجلس، برای شورای شهر، هر کی که هست باید با این انضباط، با این معیارا، با این شاخصا انتخاب بشه. از نهج البلاغه شریف براش بگید. و جالبه یه دهی از مردم چون نمیدونن، و این نکته آخر من باشه انشالله ذکر توسلی کنیم، یه دهی از مردم نمیدونن. حالا سوال اینجاست رفقا، گناه نفهمی مردم به عهده کیه؟ یه دهی از ما دائما مردم محکوم میکنیم، میگیم این مردم بیشور، این مردم نفهم، این مردم فلان. بابا این بنده خدا کارگره، صبح تا شب سر کاره، کارمنده، فشار اقتصادی کمرشو خرد کرده، فقیر شده، اصلا دیگه خط فقر رو نمیبینه. فقیر از ستون فقرات میاد، کسی که ستون فقراتش بشکنه دیگه نمیتونه بلند بشه. گناه نفهمی مردم به عهده کیه؟ بیشین به عهده کیه؟ به عهده ماست. ماهایی که باید واسطه بشیم و کلام ولی خدا رو به بدنه مردم منتقل کنیم، مایی که باید نهضت روشنگری را بندازیم، ما کوتاهی کنیم، گفتمان ولی خدا با گفتمان عمومی مردم فاصله میگیره. همون اتفاقی که تو صفین رقم خورد و باعث شد امیرالمومنین تن به حکمیت بده. اگر به جای یک عمار صدها عمار بودن که مقام امیرالمومنین رو توضیح میدادن، صدها قرآن هم سر نیزه بره، صدها فتنه مذهبی هم بشه، مردم روشنن، مردم بصیرت دارن. چرا امیرالمومنین تن به حکمیت داد؟ به خاطر بی بصیرتی مردم. داشتم میرفتم یه جای جوونی، حاج آقا بیا اینجا، اومدم گفتم بله بفرمایید، گفت کی دست از سری مملکت بر میدارید، تموم بشه برید، ما میخوایم با آمریکا ارتباط بگیریم، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. ببینید اصل مسئلهش درست سختی، اما راهکارشو کی داره میده؟ بیا خروج دین از مجموعه حاکمیت. خیلی جالب. یا رهبر چیکار میکنه؟ اصل مسئلهش درسته، راهکارش غلط. این واسطه رو من و شما باید درست کنیم. باید پی این مطلب رو به تنمون بمانیم. گناه نفهمی مردم به دوش ماست، به دوش اونایی که خودشون رو مدعی میدونن من اولش. اگر تو این مسیر قدم بر نداریم که بهش میگیم جهاد تبیینی، جهاد کبیر، قیامت باید پاسخگو باشه. خدا به محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده بتونیم در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی و در مسیر تحقق اهداف علوی موفق باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من سلام میدم کنار امامزاده شریف و عزیز و واجب و تعظیم، به یاد همه شهدا، امام شهدا، به یاد عزیزی که عکسش زینت بخش مجلس و محفل هست و سا انشاءالله میهمان حسین فاطمه باشن، سلامی خدمت ارباب بی کفن ابی عبدالله حسین عرض کنیم و انشاءالله از نوای گرم و ملکوتی مدعا عزمون استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.